بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانام حبيب اله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد ابي القاسم وابي الزهراء محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. خدای منان منت نهد ارواح ما را با روح مقدس قرآن آشنا گرداند و ما هم به محضر 14 معصوم قرآن از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، به خصوص به مقدم مبارک آخرینشون عاشقانه عارفانه منتظرانه صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بیت مرجعیت و فقاهت و اجتهاد بود، الان هم الحمدلله به برکت فرزندی صالح خلف فقیه عالم در این بیت باز است و همیشه خواهانیم که تا ظهور صاحب ولایت مطلقه کلیه عالمیه باب این بلوط باز باشد و همه انشاءالله از صاحب ولایت مطلقه عالم استقبال کنیم برای نیل به این آرمان. صلوات دیگری تقدیم می کنیم. اللهم صل علی محمد. فکر می کردم در این مجلس بزرگ چند مبحثی را آغاز بکنم، چندین مطلب در نظرم بود اما نهایتا منعطف شدم به مسائلی که دردهای امروز اهل دنیاست. از اول خلقت آدم تا الان در زندگی آدمیزاد فتنه، شبهه، بلا ابتلا بوده و هست و ظاهرن خواهد بود. تو فرزند آدم با هم گرفتار فتنه شدن تا امروز که عالم کره خاک پر از بنی آدمه، همه جا فتنه است. در قرآن سیر گذرایی داشتم، بیش از 60 مورد مشتقات فتنه در قرآن وجود داره. در نهج البلاغه سیری گذرا داشتم، 40 مورد درباره شبهه و فتنه امیر المؤمنین حرف زده. اما راجع به زمان خود ما الان خواهش میکنم عنایت کنید. در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق اعلی الله مقامه، جلد 2، عبدالله ابن سنان گفت رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، بعد از سلام و جواب به من فرمود ستوسی بکن شبهه. دیر نمی گذرد گرفتار شبهه می شید. شبهه هم مولا علی در نهج البلاغه معنا کرده، باطل رو به رنگ حق جا زدن و حق رو به رنگ باطل از اهلش گرفتن. و یا جای دیگر فرمود جزئی از حق با جزئی از باطل مخلوط میشه، میشه شبهه، و مردم تکلیف خودشون رو در زمان شبهه نمیدونن. امام صادق هم فرمود ستوسی بکن شبهه، دیری نمی گذرد گرفتار شبهه میشید. فتبقون بلا علم یورا ولا امام هدا. در زمانی که شبهات بر قلب و دینتون میریزد، نه علم علامت دارید و نه امام هدایت. در گذشته های از زمان رسانه ها که نبود، جمعیت ها با علم و علامت هدایت می شود، که نمونه باقی مونده علم امام حسینه. امام صادق فرمود در اون زمان شبهه نه علم علامت دارید و نه امام هدایت. الان که حجت زمان از نظر ما ناپدیده، من هی شبهه میکنم نگم غایبه، ناپدیده، نمیبینیم یا نمیشناسیم، نمیفهمیم. ولا ینجو منها الا من دعا به دعاء القریق. علما و اهل فضل که تشریف داریم مورد عنایت قرار بدید این سخن امام صادق رو. در زمان نبود علم و امام هدایت، نجات ندارد کسی مگر کسی دعای غریق بخواند. مسلم است که مخاطب زمانی و مکانی و نفوس این مردم مخاطب امام صادقه، یعنی ما، و ظاهرم غرقیم که دعای غریق دستور فرمودن. ما غریق رو نوعا به کسی که الان توی دریا، توی اقیانوس در حال غرق شدن در آبه، به اینا میگون غریق. نجات غریق هم نداره. امام صادق علیه السلام از این کلمه غریق استفاده کرده، فرمود در اون زمان لا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریق، نجاتی نیست مگر با خوندن دعای غریق. که بنده اینجا در خدمت شما نشستم هیچ احساس نمی کنم که در حال غرق شدنم، اما در حال غرق شدن هستم. من و نسل و نسب و همه طبق دید امام صادق علیه السلام. عبدالله ابن سنان گفت کیف دعاء الغریق، دعای غریق چیه؟ حضرت فرمود یقول، مؤمن آخر الزمان بگوید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. به حمد الله مجلس مجلس فضله. ببینید آیون، یا رؤوف، یا رازق، یا خالق، اون هزار اسم دعای شبهای احیای ماه رمضان رو نگفته حضرت جوشن، اما از کلمه الله استفاده کرده که میدونیم و میدونید کلمه مقدس الله همون هزار اسم خداست. ظاهرن کارمون به جایی رسیده که دیگه باید متفصل بشیم به الله، که الله همه خداست. یا رحمان هم جایگاه عجیبی داره، یا رحیم هم جایگاه عجیبی داره، بعد یا مقلب القلوب، تنها از ملک وجود من اونی که مستقیم به دست خداست قلب منه، که خدا مقلب القلوب. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دینت رو به قلب من ثبت کن. این دعا مربوط به زمانی است که نه قلمی وجود داره نه امام. عبدالله ابن سنان گفت گفتم یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار. امام صادق جلومو گرفت فرمود ان الله مقلب القلوب والابصار، این قطعی است، اما قول کما قبول، اونجوری که من میگم بگو. یه صلوات مرحمت بفرمایید. ولیکن قول کما قبول. اینم برای امثال بنده یک نکته تذکره. عنایت کنید، وقتی امام صادق فرمود باید بگوید مؤمن آخر الزمان یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، کلمه کم و زیاد از نسخه طباعت امام صادق نداشته باشه. طبیبمون وقتی برای معالجه بنده نسخه می نویسه، مثلا می نویسه این قرص روزی یک عدد مصرف بشه، مریض بگه آقای دکتر من خیلی دردمندم، اجازه میدید روزی دوتا؟ خواهد گفت دکتر منم، مریض توی، باید نسخه من رو عمل کنی. امام صادق طبیب ماست. وقتی عبدالله ابن سلام گفت یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب و الابصار، حضرت که روش گرفت فرمود قول کما اقول، همونجور که من گفتم بگو. من حدیث رو دوباره فهرست بکنم مورد عنایت بیشتر قرار بگیره و برم جلو. در کتاب مبارک کمال الدین صدوق جلد دوم صفحش رو یادم رفته، عبدالله ابن سنان گفت خدمت حضرت صادق بودم، تا وارد شدم فرمود ستوسی بکن شبهت فتبقون بلا علم یورا ولا امام هدا ولا ینجو منها الا من دعا به دعا القریق. برای شخص بنده بسیار سخن قابل توجه، قلت کیف دعا القریق، قال علیه السلام یقول، میگوید مؤمن آخر زمان یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. با صدها و بفرمایید هزارها وظایف عملی و فکری و اعتقادی که در آخر الزمان و زمان غیبت داریم، امام صادق فرمود مؤمن آخر الزمان دعای طریق بخواند. و همین زمان ماست. متاسفانه یا سرمون کردن، نعوذ بالله مسخ شدیم، نمیدونم، احساس نمی کنیم گرفتاری، در حالی که امام صادق زمان رو زمان شبهه معرفی کرده و دعای قریق باید دار. این یک روایت در کمال الدین جلد دو. سخن دوم که متمم این سخن امام صادق است، حسن ابن محبوب گفت رفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام، در کتاب مقدس عیون و اخبار رضا جلد دو، تا سلام کردم و نشستم در محضر حضرت امام رضا علیه السلام، بلا فاصله حضرت به من فرمود لابد علیکم من فتنه، ناچار گرفتار فتنه میشید. لابد علیکم من فتنه سماع سیلم، فتنه کر، کور. گره کور، من فتنت سما از قیلم. عنایت کنید، خواهش میکنم. تسخط و فیها، تسخط و فیها کل و بتانت و ولیجه. در این فتنه تمام خوبان و حواس سقوط خواهم کرد. لابد علیکم من فتنه، فتنه سما از سیلم، تسقط فیها کل و بتانت و ولیجه. خاص و عام در فتنه آخر الزمان میفتند. چرا گفتم آخر الزمان؟ چون حضرت رضا علیه السلام فرمود و ذالک عند فقدان شیعه، یا ذالک عند فقد شیعه الرابع من ولدی. این فتنه سماء سیلم، این گره کور که خاص آن درش میخلطن، زمانیست که شیعه چهارمین فرزند مرا گم کند، که چهارمین فرزند حضرت رضا علیه السلام بعد از حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری علیه السلام، بقیت الله الاعظم مولانا المهدی الموعود الموجود صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. فتنه اشرت که اگر یه نگاه گذرا به دنیای امروز داشته باشیم، سراسر جهان امروز فتنه است. یک مش کسانی که با حق و حقیقت و دیانت و ولایت و عصمت و تقوا و پاکی و صداقت و امانت مخالفن، تا بتونن در این جنگل و مزرعه دنیا بچرند، اینا کارشون فقط فتنه انگیزیه. شما نگاه کنید به آمریکا، نگاه کنید به اسرائیل، نگاه کنید به انگلستان، کشورهای غربی در مقابل کشورهای دینی و اسلامی دارن چه میکنن؟ لایزال به لیل و نهار مشغول تفتیر. حالا من نمیخوام وارد مسائل حاشیه‌ای بشم، این مدار متن رو رعایت بکنم که امام رضا فرمود لابد علیکم من فتنه سما از سیلم. ما داریم میبینیم کاملا مشهود، تو کوشه و خیابون و در و دیوارمونم پیداست. این مطلب رو من با حضور حضرت آقای فاضل لنکرانی و بزرگان عرض بکنم. قبل از ماه رمضان من توی دفترکی دارم نشسته بودم، چند تا طلبه اهل فضل آمدن پیش بنده، یه مش نوار به من نشون دادن، سی دی هایی، یه مش فیلم ها، فیلم های تصویری و یه مش نمونه ها و نمایه ها. بعد شرحش گفتن در سراسر کشور که قطعی فتنه وارد شده، در قم، عجیب فتنه و شبهه وارد شد. بعد گفتن که وهابی مسیحیت تکفیری صوفیگری داعشی ها بهایی، اینو من از قول اونها با داشتن مدرک که نشون دادم عرض میکنم، قطعا هم به گوش مبارک رسید. اینها در شهر مقدس قم، در سلفچگان قم، در جعفریه قم، در قنوات قم راه پیدا کردن و دارن تبلیغ میکنن و پول هم میریزن. نمیدونم حالا این حرف رو در این جمع بزرگ گفتن برای من خطر داره یا نداره، نمیدونم. توی پاساجهای شهر مقدس قم، در بازار عتیقه و انگشتر و طلا فروشی ها عملا تبلیغ از بهائیته. در سلفچگان به عنوان سنی آمدن کارخانه تأسیس کردن. تأسیس کارخانه به شرط این که عوامل و کارمند و کارگراش از خودشون باشه و ایجادم کردن. یعنی همین وهابی ها تو مدارس سرزمین های حواشی قم، تو مدارس و دبیرستان ها راه پیدا کردن که این طلابی که بنده زیارتشون کردن گفتن ما مجهز، آماده، مسلح به سخن و بیان و زبان در این اماکن و نقطه ها میریم و کار میکنیم. حتی به عنوان طرح هجرت یا طرح امین تو مدارس میرن، تو دبیرستان ها، و خوشبختانه آموزش و پرورش استان مقدس قم به اینا راه داده، مجال داده، وقت داده. اینا میرن هم کلاس میذارن و هم نماز و هم حرف زدن و هم ذکر مسائل شرعی که آخر سرم گفتن ما که میریم حتی هزینه‌ای که ما رو تأمین کنه هم نداریم و نیست که به ما بدن هزینه شو. در این رهگذر بنده یه ملاقات با استاندار محترم قم داشتم که ایشون هم اطلاعی نداشت از این مسائل. در یک جلسه افطاری تو تهران وزیر ارشاد رو دیدم، در میان گذاشتم، اینا رو آماده کردم که در این زمینه عملاً و از نظر خدمات بودجه‌ای وارد بشن و این طلاب کلاس دیده آماده رو آماده تر کنن. ته سخنم این است، قم هم از شبهات و فتن آخر الزمان نه در امان نیست که گرفتار فتنه شده و بنای دنیا بر اینه. من اطاله کلام نکنم، حضرت استاد حاجه ها تشریف دارن که منبر برن بعد از بنده و افاضه کنن. ته کلام من اینه، امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمود ان اخ و فلفتن اندی علیکم فتنتو بنی امیه، فتنتون امیا. اگر بعد از رسول الله سود طلبا، جاه طلبا، منافقا خیانت نمی کردن به خط رسول الله، الان هم در امان بودیم، خط خیانتی حاکم بر ما نبود و در زندگی ما راه پیدا نکرد. این آیه مبارکه و ما محمدون الا رسول، قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. خیلی قابل توجه، در جنگ احد که شیطان گفت الا قد قتل محمد صلوات الله علیه، لشکر فرار کرد، شکست خورد. خدا فرمود که و ما محمد الا رسول، این محمد رسول شماست، خالق شما نیست، رازق شما نیست، مالک شما نیست، صاحب دین شما نیست، آورنده دین شما است. ما محمد الا رسول، و قبل از این هم پیغمبرانی آمدند و رفتند. اگر بمیرد یا کشته شود شما برمیگردید؟ اپنون ما تعاقتل انقلبتم على اعقابكم. و این خبر و این خطاب در زمان بعد از ظهرت رسول الله مصداق پیدا کرد، یعنی درست دیدیم محقق شد که ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع خمس سب. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در ذیل این آیه می فرماید که ارتد، ولیکن از نماز نه، نمازهای طولانی و طویل و عریض دارن، از روزه نخیر، سه ماه در سال روزه می گیرن، از قرآن که هست بنا کتاب نیست، از چی ارتد؟ از ولایت و امامت و انسان زیحق، که زیحق رو بیحق کردم. حالا که اینجوره علامه طباطبایی میفرماید وقتی از ولایت مرتد شدن و ارتداد پیدا کردن، از دین مرتد شدن، ارتد و عن دین الله، و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني اميه فتنة امياه. ارزم تمام. تذکار و تذکری بود برای خودم و مخاطبان ارجمندم، واقعا بیشتر متذکر و متوجه بشیم و فتنه ها و شبهات رو ببینیم. عجیبه آقایون علما، دیری نگذشته در همین انقلاب یه عده که اینها دستنشونده های بیرون بودن شبهات ایجاد کردن، رو زمان داشتن بماند. یکی از شبهات که خیلی جوانهای ما را منحرف کرد این است، گفتند و نوشتند، گفتن دین حق است، تکلیف نیست، یه حق شخصیه، مثل ارث پدر. وارث ممکنه ارث پدر رو استیفا کنه، ممکنه نه، ممکنه به مثلا بده به خواهرش. دین رو اینجوری معنا کردن، دین حق است، تکلیف نیست. و چقدر از افرادی که رنگ و بویی ندارن خوششون میاد از این حرفا و خدا میدونه چقدر از این حرفا زده شد. اما قضیه واقعی در این ماه مبارک شوال جنگ احد توسلی باشه برای بنده. زمانی که گفتم ندا در داد قد قتل محمد علا قد قتل محمد و اوضاع به هم خورد و نظم زیر و رو شد در جبهه، ملت مدینه نالان به سمت احد دارن میان سیلاس، در حالی که رسول اکرم پشت سر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین داره از تیرها استقبال میکنه مثل سپر، به یکی دو بار که پیغمبر خورد زمین امیرالمؤمنین بلندش کرد، خون رو از چشمان پیغمبر پاک کرد، گفت یا رسول الله شما همیشه جلوی ما، اما اینجا پشت سر من بار که من سفر برای تو باشم. خبر رسید به رسول الله که جمعی از زنان مدینه نال زنان دارن میان، من جمله حضرت صفیه عمتون و فاطمه جگرگوشتون. پیغمبر تاریخ واقعا نشون میده ماتم گرفت، فرمود فاطمه رو بیارید بگذارید بیاد، اما جلو و عمه جانم رو بگیرید. چرا یا رسول الله؟ حتما عمه جانم نمیتواند پیکر پاره برادرش عمو جانم حضرت حمزه رو بگیرید. پهلو، شکم، پاره، جگر در آمده. خبر رسید به حضرت صفیه علیه السلام که پیغمبر صلاح نمیدونه شما تشویری تو معرکه. خبر پیدا کرده بود از برادرش، گفت سلام به رسول الله برسونید، بگید عمه جانتون رو اجازه بدید بیاد، قول میده بیتابی نکنه. اجازه صادر شد، در حالی که رسول الله عبای مبارک رو روی پیکر حضرت حمزه، نیمی یا کمتر از نیمی از پیکر هنوز پیدا، اون قد و بالای رشید و رسا، مقداری از علفهای بیابانی، صفیه آمد. نمیدونم دیدید خواهری بیاد کنار جنازه برادر، خواهر چی میگه و چی میکنه؟ یک نگاه به پیکر حضرت حمزه کرد، گفت قول دادم به رسول خدا بیتابی نکنم، اما اگر پیغمبر اجازت بده کنار پیکر بمانم تا بمیرم. پیغمبر به گریه افتاد، عمه جان رو از روی پیکر برادر برداشت، فرمود زنان مدینه کجایید، بیایید عمه جان من رو در آغوش بگیرید، تسلاش بدید، این داغ برادر بیمانندی دیده. و زنها همین کار رو کردن. میخوام بگم یا رسول الله ظاهرن جاتون خالی بود کربلا، وحنی همه جان ما زینب اومد تو بودی قطنگاه، پیکر بی سر حسینش رو پیدا کرد. صورت روی سینه حسین، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر بابا و مادر منی؟ پیغمبر اونجا گفت زنهای مدینه بیان صفیه رو ببرن به آغوش بگیرن، اما اونجا چه شد؟ یه مشت تازیانه دار اومدن، اونقدر بر بدن زینب زدن، اما این بیبی بزرگوار بدن برادر رو رها نمی کنه. دختر اومد جلو، عمه بدن بدن کیه؟ دارن شلاقت میزنن. فرمود عزیز دلم بدن بدن باباد حسینه. دختر افتاد روی بدن بابا. هرگز دختر باور نمی کنه روی جسد بابا بیان او رو بزنن، اما همون مزدورا اومدن اونقدر تازیانه روی دو دست دختر زدن. ای خصم بدمنش تو مزد تازیانم، من از کنار کشته بابا نمی روم. من با علی اکبر و عباس آمدم، از این دیار بی کس و تنها نمی روم. به ضرب تازیانه از بدن بابا جلوش کردن. یه نگاه به پیگر بابا، چون نیست چاره می روم و می گذارم. پاره پاره تن به خدا می سپارم. یه زمزمه عاشقانه دل امام زمان شاد و راحت بشه. حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین خوشان سری که در اون سر بود هوای حسین، خوشان دلی که در اون دل بود ولای حسین، خوشان تنی که به کوی حسین سپارد جان، خوشان بدن که شود خاک کربلای حسین. به حسین خون خاک کربلا خواهد برادر و عزیزانش قسم، گذشتگان امام شهدا مراجع گذشته، بلعخص مرجع محبوب فقید آیت الله العظمای فاضل لنکرانی و همه گذشتگان و پدران و مادران غرق رحمت فرما، ریشه شبه افکن و فتنه انگیز را بسوزان. سلاممون به محضر آقامون بقیت الله الاعظم ابلاغ فرما، دعاش رو در حق خودش و ما مستجاب بگردان، کشور و ملت و رهبر رشید و مراجع دین و نسل و ناموز محفوظ بدار. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. مقدمه بر حفاظات حضرت استاد، صلواتی بلند مرحمت فرمایید.